از ادب و احترام به شما میانان از ارجمندم آقای رضا کیهان عزیز برنامه را هدایت میکنه. ممنون. دوره بحران کرونا است، دورکاری میکنیم از استودیو خانگی. چی با ماست؟ دکتر مسعود نقره‌کار، نویسنده، رمان نویس، منتقد و تاریخ نگار، یک شخصیت صاحب نظر. میانان هم اتفاقاتی رخ داده که فکر کردم با آقای دکتر نقره‌کار در میان بگذاریم، روایت دکتر نقره‌کار رو بشنویم. یکی در مورد نب جمهوری اسلامی است که دیگه شعار نیست، یک گفتمانه به نظر من، گفتمان نب جمهوری اسلامی. و وقتی نگاه میکنید به اسامی که زیر این تومار امضا گذاشتن، متوجه میشید که واقعا یک فصل تازه شروع شده در مناسبات سیاسی نیروهای اپوزیسیون از طیف‌های مختلف، به اضافه حوادثی که این روزها در ایران گذشته که به نظرم همه قابل بحثند و نشون دهنده اینی که داره به تدریج این سرنوشت آینده ایران رقم میخوره. یعنی ما داریم به تدریج نزدیک میشیم به سرگذشت نهایی جمهوری اسلامی، برگ آخر و آغاز یک دوره نو. آقای دکتر نقره‌کار خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه.
اول آقای دکتر به من بفرمایید که چرا دیدار با شاهزاده دست نداد، در حالی که قبلا قرار بود که شما همه با هم یک دیداری داشته باشید، شخصیت‌ها از طیف‌های مختلف، چه اتفاقی افتاد و آیا این دیدار قبلی تکرار میشه یا نه؟
بله، ببینید در واقع یه همایش مد نظر بود، برگزاری یک همایش و گفتن دیدگاه های مختلف در باره همین گفتمان، به درستی اشاره کردید، گفتمان نب جمهوری اسلامی و ضرورت همبستگی ملی. این همایش البته و همایش های دیگه هم که در برنامه هست برگزار خواهد شد. قبل از این همایش هم همایش های دیگه ای برگزار شد با شخصیت ها و چهره ها از طیف های مختلف سیاسی. در این همایش همونطور که اشاره کردی، طیف های مختلف سیاسی قرار بود حضور داشته باشن، از جمله جناب رضا پهلوی. متاسفانه به دلایل فنی و به ویژه ازدحامی که انتظارش نمی رفت، یعنی دوستانی که تدارک امر فنی رو می دیدند، اگرچه به هر حال خطاهایی داشتن، ولی تصور این که به سرعت چنین استقبالی از این همایش بشه نمی رفت. بنابراین مشکلات فنی ایجاد کرد و این همایش به هفته بعد، یعنی نهمه، نه این هفته که پیش رو داریم، به نهم ماه می منتقل شده و این همایش در نهم ماه می برگزار میشه. جدا از این همایش، همایش های دیگه ای هم هست همونطور که عرض کردم، با دعوت از شخصیت ها، چهره ها و طیف های مختلف سیاسی فکری در اپوزیسیون حکومت اسلامی. علت به تعویق افتادنش در واقع مشکل فنی بود که این رو به اطلاع همه عزیزان رسونده شد از طرف تدارک بیننده های نمایش و عذرخواهی شد و بدون شک امیدوارم که بدون البته مشکلاتی نهم ماه می این هفته، نه هفته بعد، برگزار بشه.
آقای دکتر نقره‌کار، چهره های شاخصی که قراره توی این همایش بعد شرکت بکنن، میشه اسم چند نفر ببرید؟
بله، ببینید، هم از طیف جوانان از جریان فلشکرد آقای امیر حسین اعتمادی هستن، از حزب مشروطه آقای فؤاد پاشایی هستن، از داخل ایران دو عزیز هستند که در اون گروه 14 نفرها بودند و فعالان، خانم شهلا انتصاری و آقای واحدیان، جناب رضا پهلوی هستند، همینطور آقای سیاوش عبقری از حزب آرا هستند، خانم قزلو از یک تشکل زنان که از زندانیان سیاسی این حکومت بودند، همینطور از خود میشه گفت جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران آقای قربانی هستند، آقای منفردزاده هستند به عنوان یک شخصیت مستقل، آقای نوری‌علا هستند از حزب سکولار دموکرات، من هستم و تا به حال این دوستان هستن، منتها ما مهمانان بسیاری میتونستیم داشته باشیم از طیف‌های مختلف، ولی چون به هر حال محدود هست و نمیخوایم خسته کننده باشه، فعلا این اجلاس رو با این، یعنی این همایش رو با این تعداد برگزار میکنیم تا همایش بعد.
چه موضوعی در دستور کار همین همبستگی و نهب جمهوری اسلامی؟
بله، نهب جمهوری اسلامی و همبستگی ملی، ضمن اینکه مسئله انتخابات و نهب انتخابات هم به هر حال مجموعه است که در این بحث ها مطرح خواهد شد.
آقای دکتر آمریکا، حالا من نظر خودم بدم، با توجه به اختشاشی که امروز در درون ایران وجود داره، درگیری هایی که همه شاهدش هستیم، حذف چندین چهره، سردار حجازی، آمدن فلاح‌زاده و این حوادث، فایل صوتی آقای ظریف، اختلافاتی که برانگیخته، ممنوع خروجی 15 انتشار یک فایل، بابا نه به جمهوری اسلامی درست نشانه همبستگی در نیروهای مختلف و بیرون از ایرانه. یعنی درست اینا کنتراست، یعنی شما با یک فضای کنتراست کاملا روبرو هستید. در ایران همه چیز، چیزی بر مدار خاص جمهوری اسلامی نمیچرخه، در اینجا امیدها خیلی بیشتر شده و نشون میده که واقعا خب نه به جمهوری اسلامی یک فصل تازه ایجاد کرده. میخوام ببینم این تشخیص من درسته یا نه آقای نقرکا.
بله، به نظر من همینطوره، برای اینکه واقعیت شرایط جامعه تغییر کرده. خب میدونیم الان وضعیت به چه گونه در جامعه ما میگذره، هم درون خود حکومت ببینید چه مسائلی مطرحه که به برخش اشاره کردیم، هم در سطح جامعه مسائل جدی مطرحه، مسئله فقر، گرسنگی، بیکاری، اختناق، بیماری در جامعه بیدار میکنه. طبیعیست شرایط ویژه‌ای رو میطلبه و حساسیت ها و حس مسئولیت های ویژه‌ای رو، به ویژه از طرف اپوزیسیون. و خب شرایط داخل تا حدودی روی اپوزیسیون همیشه تأثیر گذاشته، تأثیر میگذاره. طرح شعار نهب جمهوری اسلامی اگرچه شعار و یا گفتمان تازه‌ای نیست، ولی در شرایط کنونی طرح این شعار، البته آری با طرح آریایی مثل آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و همینطور همبستگی، به گمان من بسیار کمک کننده است، هم برای نزدیکی اپوزیسیون به هم و هم برای اینکه جامعه به سمتی بره که به هر حال تکلیف خودش رو مردم و این اپوزیسیون و جهانیان با این حکومت روشن بکنن، که بیشک ما باید چشمنداز یک جنبش اجتماعی وسیع رو ببینیم در آینده و تعیین تکلیف با حکومت اسلام.
دکتر آمریکا، این نهب جمهوری اسلامی هم موافقان سرسخت دارن، مخالفان سرسخت دارن. من سعی کردم در چندین جلسه بیشتر در رادیو صدای مخالفان رو هم بشنوم، ببینم که نظرشون چیه. خب ببینم که هیچ تلاش کردید که با مخالفان در این زمینه گفتگو کنید، ببینید اینا واقعا چی میگن، چه نگاهایی دارن و چرا اصلا اصول مخالفت؟ چون اغلب هم تاکید میکنن که نه به جمهوری اسلامی به شکلی کوچک کردن چالش عظیم و بزرگی به نام جمهوری اسلامی است و پنهان شدن پشت یک شعار بدون اینکه یک اقدام لازم برای ایجاد تحول و تغییر هم در رویه اپوزیسیون، که به نظر من رویه تغییر کرده الان در حال حاضر، یعنی واقعا نهب جمهوری اسلامی مثل نوت شده، نوت ایجاد هماهنگی، در حالی که در ایران اونجوری که داره میگذره اختلاف شدید بین اعضا ارکستر، هر کی داره ساز خودش رو میزنه و من میسین مثلا رهبر یکیه. آقای نقرکا بفرمایید.
بله، ببینید مخالفان این شعار و طرح این شعار، خیلی ها مخالف این شعار نیستن، ولی طرح این شعار رو در شرایط کنونی زیر سوال میبرن. اولا مخالفان طیف‌های مختلفه، حالا از حکومت اسلامی و دار و دستش بگذاریم، اصلاح طلبان چه در خارج و چه در داخل اصلا از مخالفان طرح این شعار هستن. خب طیف‌های گوناگون هم تو اپوزیسیون هستن که در واقع مخالفت میکنن، ولی واقعیتش من خودم با برخی از اینا صحبت کردم متوجه نمیشن چرا. فلواقع بحثی رو مطرح میکنن، میگوین که خب این شعار قبلا داده شده و الان موقعش نیست و پشت این شعار اقدامی نیست. خب پرسش این است که پیشنهاد خود اینها چی است؟ چه باید کرد؟ هیچ پیشنهاد روشنی نیست در واقع، فقط انتقاد و نفیه، در حالی که این کمپین، این حرکت داره کار میکنه. شما ببینید از موقعی که این شعار مورد تاکید قرار گیره و این گفتمان و این کمپین پا گرفته، ببینید در داخل ایران میزان افزایش فعالیت ها و گسترش این شعار در داخل ایران. در خود خارج کشور ببینید چه نیروهایی دارن هول و هوش این شعار گرد هم میان برای اینکه بتونن لااقل پراکندگی میان اپوزیسیون رو کاهش بدن و در یک راستای روشنی گام بردارن. من واقعیتش میفهمم مخالفت حکومت اسلامی، مخالفت اصلاح طلبان و بسیاران دیگه رو، ولی بسیاری از مخالفت ها رو که از جانب دوستان خودمون هست برای من قابل فهم نیست، به ویژه وقتی استدلال اینا رو گوش میکنید. میگوین قبلا این شعار داده شده. خب چه اشکالی داره یک شعاری مجددا در شرایط مشخصی مورد تاکید قرار بگیره و مطرح تر بشه؟ میگوین در واقع کاهش میدیم اون برحال نقشی که ارزش نقشی که این شعار میتونست داشته باشه. هیچ استدلالی به نظر من پشت این بحثا وجود نداره جز یک سری مخالفت هایی که من بعضیاشو شخصی میبینم، بعضیاشو در بسیاری از دوستان خودم میبینم و میشنوم. میگن چرا ما در این بازی نبودیم؟ چرا ما در ابتدا در جریان نبودیم؟ میدونید در واقع یک سری استدلال ها و برخورد های شخصیه که به گمان من غیر قابل قبول هست و این دوستان در اشتباه هستن. اون مخالفت های از اولی که من اشاره کردم دلیلش روشنه، ولی دلیل مخالفت های این دوستان رو نمیدونم. میگوین کار نمیشه. خب تشریف بیارن جلو، یه پا بشن خودشون و یه کاری بکنن، در حالی که داره کار میشه، در این کمپین داره کار میکنه. بنابراین من واقعیتش پاره ای از این استدلال ها و این مخالفت ها رو متوجه نمیشم.
تشکر. حالا من صاحب نظر بخواستم از شما سوال کنم در باره فایل صوتی آقای ظریف. خب آقای ظریف در این فایل صوتی به صراحت میگه من هیچ کار هستم و کاری هم اگه از من میخوان در حد یک نظافت چیست، یعنی مافیا میره جنایت میکنه، کار ما این که بیریم وارد عمل میشیم در محل جرم اونجا رو تمیز بکنیم. به صراحت میگه اینو، ببینید در مورد زدن هواپیمای اوکراینی، اینکه قاسم سلیمانی به هر حال به عنوان یک پهلوان تشیع شناخته میشه، جمهوری اسلامی علاقه داشت او رو در این اندازه باد بکنه، در جهت منافع ایران حتی منافع رژیم سنگ اندازی میکرده. اینکه قاسم سلیمانی به جای اینکه عمله ایران باشه در واقع عمله کرملین بوده، اینا حرفایی است که آقای ظریف میزنه. سخنان آقای رسولوف رو میخوندم، یعنی توییتی که ایشون کرده بود که به هر حال یک سینماگر متفکر و برجسته و بزرگ ماست، شخصیت ستوده شده در جشنواره‌های بین‌المللی است، میگه این گفتگویی که خوندم، گفتگوی ظریف و لیلاست، تمثیلی شفافتر برای توصیف مفهوم عمله جباریت سراغ ندارم. یه جایی دیگه میگه وقاحت آنجا موج میزند که در لحنش نقش قربانی بیگناه را هم فریاد میکنه. ببین حالا نگاه آقای دکتر نقره‌کار به این قضیه است چقدر. دکتر نقره‌کار سراپا گوش.
ببینید منم این فایل رو گوش کردم. من واقعیتش نکته خیلی تازه‌ای تو این فایل نمیبینم. ببینید حکومت اسلامی از ابتدا تا به امروز این ویژگی رو داشته که بسیاری از حتی رئیس جمهورش تدارکات چی بوده؟ به عمله جباریت بوده. مگر خود آقای خاتمی این رو نمیگه؟ و بسیاری از دست در کاران قوه مجریه، اصلا قوه مجریه، هر سه قوا در واقع در واقع اینها کاری نیستن تو این حکومت، برای که ساختار این حکومت ساختاری است که ما ازش اطلاع داریم. یک نفر به عنوان ولی فقیه اون بالا نشسته و بیت اصلیش یعنی کابینه اصلی و همه ارگان‌های اصلی تو بیت اون آدم هستن و بقیه در واقع میشه گفت یک نوع عوام فریبی و بازی با مظاهر دموکراسی است و همه اینها عمل جباریت هستن. همین صحبتایی که آقای ظریف میکنه شما ببینید خاتمی کرده، روحانی کرده در یک سطحی به عنوان ریاست جمهور، که اینها کاری نیستن، اینها تدارکات چیان، عمله قدرت و عمله جباریت که به درستی گفته شده و ما میبینیم این رو در طول این 40 سال شاهد بودیم. الان به هر حال میان و خودشون مطرح میکنن به صراحت که آقا ما کاری نیستیم. البته هستن، اینا مسئولن، اینا شریک جرمن، نمیتونن در واقع با گفتن این که ما کاری نیستیم، تدارکات چی هستیم و فقط یه سری عوامه رو اجرا میکنیم خودشون رو کنار بکشن. فلواقع اینها شریک همطور که عرض کردم جرم هستن، ولی به واقع هیچ کارن و این رو بارها ما از زبان اینها شنیدیم و افشا شده. متا یک نکته‌ای که من مایلم در رابطه با این فایل صوتی بگم، همزمانیش با تدارک انتخابات هست. ببینید مسئله انتخابات برای حکومت اسلامی مسئله مهمی است و مهم هم هست، برای اینکه یک نوع مشروعیت برای خودش دست و پا بکنه، مردم رو سرگرم بکنه و دلایلی که بارها در مورد این انتخابات که انتخابات نیست انتصابات است صحبت شده. طرح این موضوع یعنی همین افشای این فایل صوتی، داوطلبی آقای تاجزاده به عنوان یک اصلاح طلب برای نامزدی ریاست جمهوری و اتفاقایی که ما شاهد هستیم نشون میده که اینها به هر شکلی قرار هست تنور این انتخابات رو گرم کنن. هر حرکت اینها رو، حتی افشاگریایی که میکنن، انگیزش رو الان باید در رابطه با امر انتخابات هم دید. ممکنه حالا فایل صوتی آقای ظریف خیلی ها نظرشون باشه اینگونه نیست، ولی من فکر میکنم در رابطه با انتخابات مطرح هست. مسئله آقای تاجزاده که این روزها آمده و ببینید چه میدانداری میکنه برای گرم کردن تنور انتخابات، در رابطه با انتخابات مطرحه و اینها رو بایستی در پیوند با انتخابات هم دید. اینها در نزدیکی هر انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوریشون ما شاهد هستیم چه ترفندها، چه عوام فریبی ها، چه افشاگری ها، چه زدن همدیگر رو ما دیدیم، برای اینکه در واقع برخیش رو من زرگری میبینم واقعیتش، برخیش هم برای اینکه بتونن تنور اون انتخابات رو گرم کنن و مردم رو بکشن پای صندوق ها به خاطر اهدافی که دارن.
تشکر. بنابراین آقای دکتر مرکم، اونچه که من استنباط کنم از سخن شما اینه که این فایل با اجازه و با اشارت خود حکومت منتشر میشه، احتمالاً از بالا دستور بده و محاله که آقای ظریف 7 ساعت بره با آقای لیلاس گفتگو بکنه، این حرفا رو زده باشه و دستگاه بیخبر باشه و مثلا زدن سلیمانی یا مخدوش کردن چهره او شاید خاص نهایی حکومت هم بوده، نمیدونم، چون مزار جانشینی هم مطرح بود و میگفتن ممکن قاسم سلیمانی در دوره پس از آقای خامنه‌ای خطر جدی باشه برای مرده آقای خامنه‌ای. میخوام ببینم که خود آقای خامنه‌ای اگه دستور داده باشه یا اگر در جریان بوده و گفته بسیار خوب این فایل رو منتشر بکنه، دنبال چیه؟ چون در جمع، حالا شما اشاره کردید به انتخابات، ولی در جمع این حاصلش به سود جمهوری اسلامی در هیچ مقطعی نیست.
ببینید من برداشتم اینه، قبلا هم صحبت کردیم، واقعیتش خامنه‌ای در جریان همه این امور هست و اون ارگان تصمیم گیرنده برای اون مملکت و برای پیش برد کارها یا همین درگیری ها بیت رهبریه. یعنی در بیت رهبری ما کابینه اصلی رو توی بیت رهبری داریم، اونجا ولی فقیه همه نوع وزیری رو به شکل خاص خودش توی اون کابینه و در اون بیت داره، هم در رابطه با مسائل قضایی، مسائل اجرایی و مسائل قانون گذاری. بنابراین با اطلاع ایشون، با اطلاع بیت، این اقدامات صورت میگیره. به نظر من برنامه ریزی شده است، بسیار هوشمندانه عمل میشه. نباید فکر کرد این یه اتفاقه. من فکر کنم حساب کتاب میکنن که در درگیری بین جناها الان چه اقدامی رو بکنن که در راستای اون حکومت تحکیم پیدا بکنه. بنابراین تمام این نگاه ها ممکنه حالا تو محاسباتشون اشتباه بکنن، طبیعیه، ولی تمام تلاش این هستش که چه از افشاگری هایی که میکنن، چه از بحث هایی رو که الان دارن، چگونه میتوانن در راستای تحکیم و تداوم این حکومت حرکت کنن. من فکر کنم با برنامه هست، تصادفی نیست و از این ترفندها و از این عوام فریبی ها برخورده ما شاهد بودیم، به ویژه خامنه ای در مقاطع خاص انجام داده و پیش برد.
خب بنابراین باز بنابرای گفته شما آقای خامنه ای میخواسته که چهره واقعی قاسم سلیمانی برای مردم ترسیم بشه، یعنی مردم بدونن که واقعا واقعیت چی بوده. این قاسم سلیمانی نبوده که پوتین رو متقاعد کرده به جنگ سوریه بره، بلعکس این پوتین بود که از قاسم سلیمانی خواسته سپاه خودش رو ببره وارد جنگ‌های زمینی سوریه بکنه. پس آقای خامنه‌ای می‌خواسته چهره سلیمانی بیشتر به هویتش بر مردم بیشتر آشکار بشه، همینه دیگه.
من نظرم این هستش که اینها با برنامه است، برنامه ریزی شده است و این برنامه ها سازماندهی و سازماندهیش تو بیت رهبری سازمانگرانش هم اونجا هست.
جالب. خب با آقای مسعود نقره‌کار هستیم، هم تو گفتگو با آقای نقره‌کار رو در برنامه های در دنبال میکنیم. از جمله یک برنامه داریم در باره شعبان جعفری، فکر کنم در این دوره باره یک بار دیگه باید پرونده آقای شعبان جعفری رو باز کنیم، یک بار کتاب زندگی او رو. خانم هما سرشار دیداری داشته، با چندین دیدار کتاب نمیشه در باره او، فوق‌العاده خواندنی است. توی برنامه من هم آقای شعبان جعفری بودن، هم خانم هما سرشار. آقای دکتر نقره‌کار هم به عنوان کسی که تاریخ لات‌ها رو، لات و لوت‌ها در ایران رو نوشته که مقابلان بی که اثر یگانه است، خیلی میتونن در این زمینه کمک بکنن. شاید نسل جوان یک بار دیگه به چهره‌های مطرح در این قلم یک نگاهی داشته باشه، مقایسه کنه با امروزی ها. بالاخره اون لات‌های قبلی یه ویژگی‌هایی داشتن، یه مردانگی‌هایی داشتن، یه لوتیگری‌هایی داشتن، خودشون هم اینا رو میگفتن. امروزه نسل لات ها بر سر کاره، اما همه خصوصیاتش منفیه، یعنی زندگیش عفونیست، راندخاره، دست میکنه علنگ، از علنگوی زن بیوه نمیگذره، متجاوزه، دزد، سارق، غارتگره، تمام ویژگی های بد دنیا رو داره، بی اخلاقه. آقای یک دقیقه وقت داری بفرمایید تا بعد اون جلسه امیران رو حتما برنامه بله. آقای دکتر نقره‌کار و خانم هما سرشار رو حتما نگاه کنید. بفرمایید.
بله، من هم فکر میکنم موضوع بسیار پراهمیتیه، به ویژه در نزدیکی انتخابات. شما ببینید حکومت اسلامی همیشه از اهرم یا ابزار همین جاهل ها و لات ها استفاده کرده، با اینکه یک پای حکومت هستن. الان حکومت اسلامی یک پاش واقعا جاهلیزمه، ولی به ویژه نزدیک انتخابات اینها رو به میدان میکشه توی عرصه‌های مختلف و من فکر میکنم بحث پیرامون این مسئله بسیار پراهمیته و منم خوشحال هستم که اگر در چنین بحثی هست شرکت داده میشه.
تشکر میکنم نقره‌کار عزیز، دکتر نقره‌کار، رضا کیهان، ممنونم.